بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رسید به تعریف اصول از دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه. قبل از اینکه بحث تعریف اصول رو شروع کنیم، یکی دو مقدمه باید خدمت مبارکتون بیان کنیم تا عبارات و اشارات جناب حضرت امام رو و نقدی که حضرت امام دارن رو بتونیم انشالله تفهم کنیم. نکته اول اینه که این که در بحث تعریف آیا باید موضوع باشه یا نه، امام اساساً بهش نمی پردازه. چرا که امام قائل هست که ما ضرورتی نداره که علممون یک موضوعی داشته باشه، چون ما بحث یبحث عن عوارضهی از ذاتیه رو اصلا قبول نداریم، لذا اصلا امام بهش اشاره ای نمی کنه. اما در این که تعریف باید جامع و مانع باشه، امام اشاره می‌فرمایند و این ضابطه رو قبول دارن، چون این ضابطه یک غرض عقلایی داره و چون نگاه امام نگاه عقلایی به علم هست، لذا در تعریف علم این جامعیت و مانعیت رو از این حیث که یکی از ملاکات بنای عقلا و اعتباریات جامعیت و مانعیت هست، چون غرضی داره، غرضی عقلایی، امام این رو به عنوان یک ضابطه میپذیره. نکته بعدی که باید بهش بپردازیم اینه که مراد از استنباط چیه؟ چون تو تعریف قدما اومده که امام نقد میکنه. راجع به بحث استنباط، مسئله خیلی مهمی که هست، حالا اصطلاحاً به استنباط همون حجیت اصولی هم میگن. ما یه حجیت اصولی داریم، یه حجیت لغوی داریم. حجیت لغوی یعنی مؤزریت و منجزیت که حاکمش عقله. در حجیت اصولی هم ما حجیت لغوی داریم، اما بعد از اعطای اعتبار من قبل شارع، یعنی وقتی یک چیزی رو شارع به عنوان حجت برای ما قرار میده که این حجت در مسیر کشف حکم شرعی قرار میگیره، این اعطاء شرعی، دقت کنید، این اعطاء شرعی نتیجهش میشه همون حجیت لغوی، یعنی مؤزر و منجز هست، علاوه بر این که کاشف از واقع هست. حالا ما برای این که این بحث استنباط رو و نقد حضرت امام رو بیشتر متوجه بشیم، اول باید بریم سراغ یک مقدمه کوتاه از اصول که قبلا شما در کتب مختلف این مطلب رو قبلا یاد گرفتید. و اون مسئله اینه، ما یه حکم واقعی داریم، یه حکم ظاهری داریم. خود حکم واقعی هم یه واقعی لوح محفوظ داریم، یه واقعی چی داریم؟ لسان ادله و اثبات داریم. مراد از واقع لوح محفوظ یعنی احکام واقعیه در علم الهی. مراد از حکم واقعی اینه که اگر خاطر شریفتون باشه، جناب شیخ مظفر اینگونه فرمودن، حکم شیء، حکم واقعی در عالم اثبات، حکم شیء بما هو هو، یعنی وقتی که شارع حکم یک چیزی رو به ما هو و هو، مثلا حکم دم به ما هو دم، حکم الذهب به ما هو ذهب مثلا و الی آخر. نه ممکنه باش، بله
در مقابل حکم،
بله بله، این در عالم اثباته، در عالم ادله است. این حکم الشی به ما هو و هو، یعنی ما یک موقع وقتی ادله رو میبینیم، چون میدونید ما که به لوح محفوظ دسترسی نداریم، ادله ما رو به اون رهنمون میکنن. اینجاست که اون مبحث، اگه یادتون باشه، این مبحث به وجود میاد که بالاخره این حجیت هایی که برای ما جعل شده، از جمله مثلا خبر واحد، آیا لسان واقع نمایی داره؟ منظور از این واقع نمایی، واقع نمایی از لوح محفوظ داره، آیا ما رو به واقع میرسونه؟ اینجاست که دیگه بعضیا میگن میرسونه، بعضیا میگن اکثرا میرسونه، بعضیا هم میگن که نمیرسونه، بعضیا سببی میشن، بعضیا سلوکی میشن، مصلحت سلوکیه میشن، و این مباحثی که اونجا مطرح میشه. حالا اگر ما در ادله گشتیم، دیدیم حکم الشی به ما هو و هو مطرح شده، این میشه حکم واقعی. در مقابلش میشه حکم ظاهری، که حکم الشی به ما هو مشکوک، به ما هو مجهول. درسته؟ در اینجا باز یه مقدمه دیگه ای همیشه مطرح میشد و اون حالات مکلف نسبت به حکم شرعیه. ما وقتی که میخواییم به حکم شرعی دست پیدا بکنیم، یک موقع قطع و یقین داریم، یک موقع ظن و گمان داریم، یک موقع هم ما شک و جهل داریم. پس حالات ما از این سه حالت خارج نیست، که اگر خاطر شریفتون باشه، جناب شیخ اعظم رحمت الله علیه در کتاب گرانسنگ رسائل مباحث رو در همین سه حالت از حالات مکلف دستبندی کردن. اول قطع رو گفتن، بعدش هم ظن رو گفتن، و بعدش هم به شک پرداختن. این هم مقدمه دیگه. حالا مسئله بعدی هم که خیلی مهمه، البته استنباط رو هنوز نگفتم، حالا به عنوان مسئله بعدی، بحث به اصطلاح انسداده، مقدمات انسداد، و به اصطلاح میگن که حکم عقل و حجیت زنون مطلقه علل کشف و علل حکومه، که انشالله این رو هم اشاره میکنم، چون حضرت امام اشاره کرده تو همین سه چهار خط اول همه این نکات هست. اول بریم حالا سراغ استنباط. خب حالات یادتون نره، ما چی داریم؟ حالاتی که داریم نسبت به حکم شرعی، یا قطع داریم، یا ظن داریم، یا شک داریم. حجیت قطع ذاتیه، لا تناله ید الجائل، لا تناله ید الشارع، یعنی شارع به ما هو شارع به قطع اعطای اعتباری نمی کنه، بلکه خودش معتبره ذاتن. دقت می کنید؟ این یک نکته خیلی مهمه هست. وقتی میگیم حجیت قطع ذاتیست، یعنی چی؟ یعنی به ید شارع نیست، به ید جعل نیست. لا تناله ید الشرع، ید الشارع، ید الجعل، نه، دادنی نیست، دادنی به معنای جعلی نیست. در متن آفرینش و در متن خلقتش این گونه است. حالا این مبحثیه که قبلا خوندید. حالا سوال اینه، استنباط به چه معناست؟ استنباط یعنی چی؟ یعنی کشف حکم شرعی. درسته؟ کشف حکم شرعی. حالا که ما میخواییم کشف حکم شرعی کنیم، با چی کشف حکم شرعی میکنیم؟ یک موقع با قطع، یک موقع با زن، و سوال آیا با شکم میشه کشف حکم شرعی کرد یا نه؟ این سوالات رو باید پاسخ بدیم. اگر ما قوام استنباط رو به دو رکن بدونیم و اون دو رکن قابلیت کشف اون حالت به علاوه اعطاء اعتبار من قبل شارع بدونیم، قطع کاشفیت داره اما اعطاء من قبل شارع نداره. لذا اگر عقل ما رو به حکم شرعی برسونه این استنباط نیست. طبق این تعریف، کدوم تعریف؟ که ما قوام استنباط رو به قابلیت کشف به علاوه اعطاء اعتبار من قبل شارع بدونیم. چرا؟ چون قطع به حکم عقله و حجیتش اعطایی نیست، اعطای اعتباری من قبل شارع نیست. اما اگر ما قائل بودیم صرف کاشفیت کافیه، دیگه نیاز به به اعطا نیست، اینجا میتونیم بگیم که احکامی رو که هم عقل برای ما اثبات میکنه اونها هم به این هم میگن استنباط، این هم کفایت میکنه. حالا باید ببینیم مبنامون چیه، این نکته بسیار مهم. اما در هر صورت زن چون لسان واقع نمایی دارن، کلن زنون، این زنونی که لسان کاشفیت و لسان واقع نمایی دارن حجیتشون هم که ذاتی نیست، نیاز به اعطاء اعتبار دارن که شارع اونها رو لباس اعتبار بپوشونه و بگه این پیش من معتبره و شما میتونید اون رو طریق به کشف واقع میدونید، منم تأیید میکنم. در این صورت طبق دو مبنا، یعنی چه اونهایی که فقط اعطا رو کافی میدونن، کاشفیت رو کافی میدونن، یا اونهایی که میگن کاشفیت به علاوه اعطای اعتبار، زنون قطعا تعریف استنباط شاملشون میشه و داخل در حیطه علم اصول میشن. اما شکوک و جهل چون اصلا و ابدا لسان واقع نمایی ندارن، کاشفیت ندارن، هیچی ندارن، لذا ضابطه استنباط شامل حال اونها نمیشه، ابزار کشف نیستن، صرفا تعیین وظیفه میشه برای ما و این تعیین وظیفه صرفا به ما نشون میده که در بیچارگی و بدبختی جهل و شک نمونید، این کار را انجام بدید، نتیجهش میشه حجیت لغوی نه حجیت اصولی که استنباط توش باشه. در نتیجه اصول عملیه، دقت کنید، اصول عملیه در تعریف علم اصول جا نمیگیرن. چرا؟ چون تعریف رو بر اساس استنباط قرار دادن و قطعا اصول عملیه کار استنباط رو انجام نمیدن، کاشف حکم شرعی نیستن، صرفا تعیین وظیفه عملی عند تحیر و بدبختی و بیچارگی و سرگردانی و جهل و شک، پس استنباط نیست. حالا امام این گونه مقدمات رو برای ما میچینه که بگه این تعریفی که قدما دادن تعریف درست و حسابی نیست. دقت بفرمایید. نکته بعدی که اینجا میخواییم مطرح بکنیم که خیلی این هم مهمه، بحث حجیت زنون مطلقه. با اون مقدمات حکمت، ببخشید مقدمات انسداد، یک دو سه مهم بود، یه چاری هم بعضا اضافه می کردن. اون مقدمات نتیجهش چی بود؟ مقدمات انسداد، مقدمات انسداد نتیجهش این بود که هر زنی برای ما حجت خواهد بود، هر زنی برای ما حجت خواهد بود. حالا اینجاها دو مبنا یا دو قول مطرحه. اگر کل ما ظننت لک حجتون با مقدمات انسداد ثابت شد، آیا این ظنی که برای ما حجت شد آیا کاشف از حکم شرعی هم هست یا کاشف از حکم شرعی نیست؟ اینجا دو تا نگاهه. یه نگاه اینه که اینجاها عقل با توجه به این که به این نتیجه میرسه که این زن ولو زن مطلق حجته، با ملازمه میگه کاشف از حکم شرعی هم هست. وقتی که کاشف از حکم شرعی باشد، پس اگر به زنونه، اگر با زنونه مطلقه هم شما به یک مطلبی رسیدید، اون مطلب رو خدا هم گفته. لذا اینجاها میگن اینجاها زن حجت است علل کشف، یعنی کاشف حکم شرعی بالملازمه. اما یه مبنای دیگه هست که نه خیر، اینجاها زنون مطلق که حجت شدن حجت به معنای لغوی ان، یعنی چی؟ یعنی حجت علل حکومه هستن. علل حکومه یعنی چی؟ یعنی به حکم عقل، بدون کشف حکم شرعی و بدون ملازمه. لذا اگر شما طبق زنون مطلقه به یک مطلبی رسیدید، معذورید. همین، اون مطلب حکم خدا نیست. خب این هم شد زن علل حکومه، حجیت زن مطلق علل حکومه. خب این مقدمات تموم شد. حالا میریم تو عبارت. یه مطلب دیگه مونده که دیگه امروز نمیرسیم، نه یه مطلب دیگه هم هست مال امروزه. جناب حضرت شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه اومدن برای این که اصول عملیه رو داخل در استنباط بکنن، یه قیدی اضافه کردند به استنباط و اون قید این بود که ایشون قائل شدن تو تعریف اصول، قائل شدن به فرق بین مجتهد و مقلد. ایشون فرمودن که اصول عملیه از این حیث که به دست مجتهدین هست، دقت میکنید، به دست مجتهدین هست، داخل در علم اصول آوردن، یعنی تو قسمت استنباط اینو اضافه کردن که ما علم به قواعد ممهده استنباط احکام شرعیه فرعیه‌ای که به ید مجتهده. با این درست اصول عملی احکام شرعیه رو بگید استنباط نمیشه کرد ازشون، چون لسان کشف و واقع نمایی ندارن، اما به ید مجتهد که هست، همین کفایت میکنه. حضرت امام یه اشکال استدرادی بهش میگیرن، یک اشکال بگید جامعیت رو حل میکنه، یه اشکال مانعیتی میگیرن، میفرماین با این کار قواعد فقهیه هم وارد اصول میشه، در حالی که قواعد فقهیه همه متفق القولن که استنباط نیست. قواعد فقهیه چی هن؟ مستنبطن، حکم عامن. هرچند با این تعریف اینها هم داخل میشن. حالا یه نکته ای که دیگه امروز نمیپردازیم، انشالله عزیزان تأمل کنید، انشالله به کفایه هم مراجعه کنید، جناب آخوند برای حل این مشکلات، کدوم مشکلات؟ که جامعیت و مانعیت تو تعریف قدما مشکل داره و حل شدنی نیست، یه راهکار دیگه ای میده که انشالله برای جلسه بعد دوستان تأمل کنید، امام اون رو هم بررسی میکنه و در نهایت نظر خودشون رو بیان میکنن. حالا این چند تا نکته ای که گفتیم برای انشالله تطبیق این چند تا خط اول تعریف اصول از دیدگاه امام بود. حالا شروع میکنیم به تطبیق. ایشون میفرماید که قد عرف الاصول به تعاریف لم یسلم واحد منها من الاشکار. میفرماید که اصول رو به تعریف‌هایی تحدید کردن، تبیین کردن که هیچ کدوم از این تعاریف خالی از اشکال نیست. از چه حیث؟ طردن او عکسن، یا مانع نیستن یا جامع نیستن. یعنی یه سری چیزایی که باید داخل اصول باشه رو با این تعریف خارج میکنن، یا یه سری چیزایی که نباید توی اصول باشه اینها داخل میکنن. به خروج توضیح میدن، به خروج. دوستان با این کلمه طردن او عکسن میخواد امام بگه که من قبول دارم که تعریف باید جامع و مانع باشه. گرفتید؟ ببینید به موضوع هیچ اشاره‌ای نکرد، چون اصلا موضوع رو امام قبول نداره. توی علم به معنای بنای عقلا، توی علم به معنای بنای عقلایی که امام فرمود، بگید امام فرمود عوارض ذاتیه چیه؟ علم آروم آروم تکمیل شده. کدوم عوارض ذاتیه؟ تازه خیلی چیزا عوارض ذاتی نیستن. تو فقه خیلی نشونه داشت، خیلی مثال داشتیم براتون گفتیم. اصلا امام اشاره به موضوع نمی کنه، مستقیم میره سراغ چی؟ جامعیت و مانعیت که اونها با غرض میخوان بیان جلو. الان ببینید، به خروج ما دخل فیه داخل تارتن، میگه بعضی چیزایی که باید داخل باشه رو خارج کردن، و دخول ما خرج منه اخرى، اون چیزی که باید خارج بشه رو داخل کردن. پس آقایون، امام اجمالاً این قاعده و ضابطه رو قبول میکنن تو تعریف، که تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه. نگفتن چرا، اما توی دروس تخصصی ترشون ایشون دلیلش رو اینگونه فرمودن که جامعیت و مانعیت یک غرض عقلایی داره و در چارچوب اعتبار عقلاست، لذا منم قبولش دارم، چون من علم و عقلایی میدونم. علم به معنای مجموع قضایا، اینو تکرار میکنم، نه به معنای محکی عن الواقع. فقد اشتهر تعریفه، این تعریف قدیم که تو قوانین هست و صاحب فصول و بزرگان دیگه این تعریف رو مطرح کردن، شما هم کم و بیش این تعریف رو از قبل شنیدید و تو ذهنتون نقش بسته که چی؟ به انهو اصول العلم و معرفت بالقواعد به ضوابطیست که الممهده زمین ساز است لاستنباط الاحکام الشرعیت الفرعیه، ضوابطی و قواعدی که زمین سازی استنباط احکام شرعیه فرعیه. حالا این کلمه فرعیه شامل اخلاق هم میشه، اما چون عرفاً احکام فرعیه به فقه میخوره قابل دفاعه. حالا اینجاش یعنی باز اینجا مانع نیست، اخلاق هم میاد تو، در حالی که اخلاق فقه نیست به اون معنا، چون اخلاق هم باید و نبایده. حالا بگذاریم این کنار، این خیلی اشکال مهم نیست. حالا از اینجا رو دقت کنید. خب این تعریف چیش مشکل دارن؟ خودمون ها همین تعریف رو تا الان میشنیدیم، خیلی هم خوشحال میشدیم. چیش مشکل داره؟ ایشون میفرماید فستشکله علیه بلزوم استطراد الظن علی الحکومه. اشکال گرفته شده به این تعریف، به این که لازمه بعض از مباحث اصول رو از اصول بندازی بیرون، استدراد دردش میکنی، بیرونش میکنی. مثل چی؟ الظن علی الحکومه. الظن علی الحکومه چی شد؟ مقدمات انسداد، آنگاه دو مبنا یا کاشفیت. اگر کاشفیت باشه خب ممهد الاستنباط رو میشه تصور کرد، هرچند به نظر بنده باز نمیشه، الان میگم خدمتون چرا. اما الظن علی الحکومه اردع اون دو قسمه، پایین ترینشه، چون اون لاقل یک لسان کاشفیتی داره، اما این هیچ لسان کاشفیتی نداره، صرف تعذریت، معذریت و منجزیت. یعنی چی؟ حجیت لغوی و به حکم عقله. خب بنده اضافه میکنم چی؟ کدومش؟ علی الحکومه نه؟ نه دیگه، خب نه، اینجاها میفرماید عقل صرفا منجزیت رو براش ثابت میکنه، همین طبق این مبنا. وقتی اینطور باشه هیچ کاشفیتی نداره.
خب یعنی اعتبار آدم احساس کنه، اعتبار بخشی یا اعتبار نبخشی خدا، وقتی به این که دلیل گمانساز خصوصیتش
این
که واقع نماست،
حالا
این واقع نمایی رو خدا قبول میکنه. حتی اون
ما تو زنون متوجه شدم، ما زنون دو قسمه، یه زنون معتبره، یه زنون غیر معتبره. بله اینا بله لسان واقع، اما ما گفتیم دو رکن داره، یک کاشفیت، دو اعطای اعتبار.
اشکال نداره،
من میگم
حتی اگه اعطای اعتبار رو نداشته باشه و عقلش اعطای اعتبار باشه، نمیشه به این کاشف نیست.
خب اون گروه اول میگن نمیشه، حرف شما رو میزنن، شما پس قائل به علل کشفی. اما یه گروه میگن نه خیر، صرف منجزیته و معذریته، طبق این هیچ واقع نمایی برای ما نداره. حالا دقت بکنید دوستان، با اون مقدمه‌ای که برای شما گفتم، علاوه بر بحث استدراد ظن علی الحکومه دیگه چی خارج میشه؟ مباحث قطع کلن خارج میشه، چون گفتیم مباحث قطع کدومو نداره؟ مباحث قطع اعطاء اعتبار شرعی نداره. چرا؟ چون حجیتش ذاتیه. پس اگر استنباط رو دو رکن بدونیم، یه رکنش نداره. پس صرف ظن علی الحکومه استدراد نمیشه، چی دیگه استدراد میشه؟ قطعم، مباحث قطعم از اصول خارج میشه، در حالی که نباید خارج میشه. دقت کردید؟ یعنی این فقط از ظن علی الحکومه نیست، علی الحکومه یعنی به حکم العقل، این نیست. تازه یک سری از احکام عقلیه باز اونها هم خارج میشن. چرا؟ چون حجیتشون چیه؟ اعطایی نیست. پس هم احکام عقل خارج میشه، هم مباحث قطع خارج میشه، هم بگید الظن علی الحکومه خارج میشه. پس تو دل این اونها هم هست. البته چون اونها یکی میگفتم دو تا مسلک هست، یکی این که رکن صرف کاشفیت یا کاشفیت با اعطا، اونایی که میگن با اعطا، طبق این با اعطا اینها خارج میشه. خب استنباط رو اینطوری تعریف کنن، مگر اینکه استنباط رو یه طور دیگه تعریف کنیم که کاشفیت همراه با اعطا و یه چیز دیگه ای باشه، صرف کاشفیت. دیگه چی خارج میشه؟ استدراد دیگه چی هست با این تعریف؟ و مسائل الاصول العملیه فی الشبهات الحکمیه، تمام مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه هم بگید خارج میشن. چرا؟ چون اصول عملیه گفتیم چیه؟ مربوط به کدوم حالت از حالات سگانه مکلفه؟ شک. شک اصلا واقع نمایی نداره، اصلا چیزی نداره که خدا بهش اعطایی بکنه. لذا اصلا تو طریق استنباط نیست. وقتی که تو طریق استنباط نبود، سوال و مسئله اصولی هست؟ بله، با این تعریف رفت بیرون. شما ببینید کل رسائل رو ببینید، جلد 2 رسائل، جلد 3 رسائل، همش راجع به چیه؟ اصول عملی است. کل اینا رو باید ببوسیم بذاریم کنار. مسئله اصولی هست؟ بله. اما این تعریف میگه نیست. چرا نیست؟ چرا نیست؟ چون تو طریق استنباط نیست. چرا تو طریق استنباط نیست؟ چون مربوط به بگید واقع نمایی نیست، کاشفیتی توش نیست. چون مربوط به قطع یا ظن نیست، شک هیچ لسانی نداره، صرف تحیره، صرف گیجیه، صرف بیچارگیه. حالا اینا رو باید ببینیم که میشه یک کاریش کرد. الان همین قدر رو بریم جلو. حالا عزیزان، و یظهر من الشیخ الاعظم رحمه الله، از شیخ اعظم برای حل این مشکل که اصول عملی بیاد تو، یظهر یه کلامی ظاهر شد که ایشون گفتیم تفکیک بین ید متشهد و ید مقلد اضافه کردن. دقت کردید که اصل این که این ید متشهد میخواد به کجا وصل بشه، به کجای این تعریف وصل بشه، اینو هم نفهمیدیم. بعضی هم میگن ما هم نفهمیدیم که حالا مثلا بگیم به ید متشهد به کجا وصلش کنیم، به استنباط وصلش کنیم. بگیم استنباط یعنی اون چیزی که به ید شارعه، به ید متشهده. گوش میدید؟ خلاصه این وصل شدنش هم موندن. اما ایشون میفرماید باشه، اگر اینو هم بیاریم بتونیم هم وصلش کنیم به استنباط یه طوری، ما یوجب انسلاک کثیر من القواعد الفقهیت فی، همین به ید متشهد بودن موجب میشه که بسیاری از قواعد فقهیه، چون تو قواعد فقهیه بحث هست که قواعد فقهیه چی هستن؟ خب مباحث خیلی گوناگونی هست، بعضی میگن حکم عام من فلان، اما برای این که بگن قواعد فقهیه بعضیاش واقعا دیگه نمیتونه دست مکلف باشه، یه عده گفتن که قواعد فقهیه استنباط توش نیست، تطبیق توشه. اما این تطبیق میگیم خب پس این تطبیق باز مکلفین باید انجامش بدن؟ نه، میگه بعضیاش به ید متشهده. خب اونایی که به ید متشهده وارد میشن با این قید شما، برای همین نگفت همشون، گفت کثیری از اونها. انسلاک میشه، داخل میشه بسیاری از قواعد فقهیه، فی یعنی فی علم الاصول. پس شما یه قیدی زدید، یه عده رو بیایید داخل، یه عده دیگه هم خودشون رو چسبوندن بهش، اونا هم اومدن تو. اینا چطور بیرون میکنید؟ بعد از این میرن سراغ جناب آخوند که حالا انشالله بقیهش برای جلسه بعد. انشالله عزیزان حتما این به اصطلاح آدرسی که هستش کفایه جلد 1 صفحه 9 رو مطالعه کنید برای جلسه بعد، که نظر آخوند رو هم ببینیم چی بوده و امام چگونه اون رو بررسی میکنه و بالاخره امام چه جنبندهی در بحث تعریف علم اصول برای ما ارائه میدن انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.